Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
سلام، من پیمان بشردوست هستم، یادم علاقمند به فیلم‌های مستند، و اینجا در پادکست داکس فیلم‌های مستندی که می‌بینم رو براتون تعریف می‌کنم. کشور چین داره با شتاب خیلی زیادی تبدیل میشه به ابرقدرت شماره یک دنیا. تا اینجا تونسته جای خودش رو به عنوان قدرت دوم اقتصادی دنیا محکم کنه و پیشبینی هم میشه که کمتر از 10 سال دیگه آمریکا رو هم پشت سر میذاره و میشه قدرت اول اقتصادی دنیا. هر چقدر که رقابت این دو کشور بیشتر میشه، تنش بین آمریکا و چین هم بالاتر میره. اونم در حالی که این دو کشور هنوز روابط سیاسی با هم دارن، روابط تجاری سنگینی با هم دارن، اما مدام یه تنش‌هایی هم بینشون به وجود میاد. یکی از نشانه‌های این تنش رو ما هر از چنگایی توی مطبوعات و تو رسانه‌ها میشنویم و میبینیم، اونم موضوع حضور چین در دریای جنوب چین هست. منظورم مسئله ساخت جزایر مصنوعی در همون دریای چین هست. مطبوعاتی هم که در بیشتر دنیا نفوذ دارن هم عمدتاً دنیا رو از دریچه چشم آمریکا می‌بینن و این حضور چین در اون دریای چین رو یه حرکت تحریک کننده گزارش می‌کنن. مثلا میگن چین برنامه بلند پروازانه‌ای داره، حضور تحریک‌آمیزی داره و از این نوع ادبیاتی که اتفاقاً برای ما آشناست و برای کشور ما هم به کار می‌برن. در مطبوعات داخل خود آمریکا هم بعضی از گوینده‌ها و کارشناساشون به وضوح حرف از برخورد مقتدرانه با چین میزنن. میگن ما قوی ترین ارتش دنیا رو داریم، پس باید جلوی چین بایستیم. همینطور بر طبل جنگ میکوبن و حضور چین رو هم یک تهدید میدونن. اما مسئله‌ای که از طرف بیشتر دنیا دیده نمیشه اینه که از اون طرف هم چین احساس میکنه که خودش قربانیه و مورد تهدید واقع شده. در اپیزود 12 پادکست داکس فیلم مستند نبرد پیش رو با چین رو روایت میکنم که سعی میکنه این مناقشه رو از دید چینی ها ببینه و میخواد بهمون نشون بده که چین هم حق داره که احساس کنه که مورد تهدید قرار گرفته و از سمت استرالیا تا اقیانوسیه و کره و همینطور تا آسیای میانه با پایگاه های نظامی آمریکایی محاصره شده. همینطور که رشد اقتصادی در اون منطقه شرق دور و چین هی بیشتر و بیشتر میشه، حضور نظامی آمریکا در منطقه هم بیشتر و سنگین‌تر میشه. در واشنگتن به این حضور نظامیشون میگن محور آسیا و تبدیل شده به اولویت اول نظامی آمریکا. یعنی حضورشون در مناطق دیگه مثلا در اروپا، اطراف روسیه یا مثلا خلیج فارس یا جاهای دیگر رو به مرور کمتر میکنن و بیشتر در همون آسیا حضور خواهند داشت. سازنده این مستند آقای جان پیلگر استرالیایی هستش و توی این مستند به 3 پایگاه نظامی آمریکا در کشورهای اطراف چین میره و اطلاعاتی رو میده که کمتر جایی میشه اونها رو دید و شنید. حداقل در مینستریم مدیا یا جریان اصلی رسانه‌ای مثل بی بی سی، سی ان ان و مطبوعاتی از این دست که اصلا سعی میکنن همچین صحبتهایی به گوش مخاطبها نرسه و این مستند فرصت خوبیه که ببینیم چشماندازی که چین میبینه چه شکلیه. خب حالا بریم ببینیم سفر آقای پیلگر از کجا شروع میشه. در میانه اقیانوس آرام یه تعداد مجمع و جزایر وجود دارن که بهشون میگن جزایر مایکرونشیا. این مجموعه جزایر یه جای پرتی بین آسیا و اقیانوسیه و قاره آمریکا قرار گرفته، یعنی واقعا پرتا. توی نقشه اون وسط‌های اقیانوس آرام باید کلی زوم کنید تا این جزایر رو ببینید و بعدم تا چندین هزار کیلومتر اون طرف‌تر هم خشکی دیگه نیست. اینا جزایر آتشفشانی خیلی کوچیکی هستن که فاصله شون هم نسبت به هم دیگه کمه، اما نسبت به بقیه دنیا واقعا جای دورافتاده‌ای هستن. اینجا بد نیست راجع به تاریخچه‌شون هم یه توضیح کوتاهی بدم. این جزایر هزاران سال ساکنان بومی خودش رو داشته و از راه ماهیگیری ارتزاق می‌کردن تا اینکه در قرن 16 میلادی اسپانیایی‌ها میان و اینجا رو کشف می‌کنن. ببینید چه دریانوردایی بودن این اسپانیایی‌ها. این جای پرت اومدن پیدا کردن. البته اونا در اون منطقه حضور داشتن، فیلیپین‌ها هم داشتن، مثلا جاهای دیگه هم بودن. این جزایر هم دست اسپانیا مون تا قرن 20. اسپانیا توی قاره آمریکا هم کلی مستعمره داشته و اونجا با آمریکا بر سر کوبا با هم دیگه سرشاخ میشن، جنگ میکنن و در جنگ با آمریکا اسپانیا شکست میخوره. بعد از اون بوده که آمریکا خیلی از این جزایر اسپانیایی‌ها رو مال خودش میکنه. آمریکایی‌ها فیلیپینو میگیرن، پورتوریکو رو میگیرن، بخشای از همین جزایر رو هم میگیرن مثل گوام. و از اون موقع بوده که گوام و پورتوریکو با اینکه از سرزمین آمریکا خیلی دور هستن، اینا شدن جزء خاک آمریکا. آمریکا بزرگترین جزیره‌های همین ماکرونشیا رو خودش از اسپانیا میگیره، بعدم اسپانیا رو مجبور میکنن که جزایر دیگه رو به آلمان بفروشن. پس بقیه جزایر افتاد دست آلمانیا. اما بعد از جنگ جهانی اول که آلمانیا شکست میخورن اونجا، این جزایر از آلمان گرفته میشه و بیشترش میفته دست ژاپن. تا اینکه دوباره در جنگ جهانی دوم این بار ژاپن شکست میخوره، این جزایر از کنترل ژاپن هم در میاد و میرن زیر نظر سازمان ملل و تحت قیمومیت برنده اصلی جنگ جهانی دوم، یعنی ایالات متحده آمریکا. پس چی شد؟ مردم این جزایر داشتن زندگیشونو میکردن تا اینکه سرکله خارجی ها پیدا شد. بعد هم گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری. توی یه قاره های دیگه اینا با هم دیگه با خودشون جنگشون میشد و بعد مردم این جزایر باید تاوانشون میدادن، میرفتن زیر بیرق یه کشور دیگه. الان اینا حکومت های خودمختاری رو دارن برای خودشون، اما آمریکاست که هنوز دست بالا رو داره تو این جزایر و یه جورایی هنوز قیم این چند تا کشور کوچیک مونده و بهونه شده برای حضورش در اون منطقه. توی این مستند ما در مورد یکی از اون مجمع جزایر حرف میزنیم، کشور جمهوری جزایر مارشال. این کشور شامل بیش از 1000 جزیره و تپه مرجانی کوچیکه و جمعیتش هم کلهم اجمعین 60,000 نفره. اینقدر هم این جزایر زیبا هستن که شما ببینید میگید اینجا بهشت برینه. خوش آب و هوا، صخره‌های مرجانی، آب‌های لاجوردی شفاف، ساحل شنی پر از درخت‌های نارگیل. اما اگر از بالا مثلا از داخل هواپیما نگاه کنید به این جزایر، یه دفعه میبینید که این تالاب زیبا یه دفعه یه جاهایش شبیه میشه به یک سیاه‌چاله. یه حفره‌های عظیمی در داخل آب هست که در واقع تمام اون بافت مرجانی و صخره‌ای میبینی به شعای چند کیلومتر کلن از بین رفته. دلیلش چیه؟ اگه بگم حتما تعجب میکنید. اینا اثر بزرگترین انفجارهای ساخت بشر هستن. نتیجه انفجار بمب‌های هیدروژنی هستن. بمب‌هایی که به اسم بمب‌های براوو معروف شدن. حالا چطور شده که همچین بهشتی به این روز در آمده که بمب هیدروژنی اونجا ترکوندن؟ گفتیم سابقه رو که مردم اون منطقه داشتن زندگی آروم خودشونو میکردن. درسته که از تمدن دور بودن، اما وفور نعمت بود. ماهی و میگو و میوه های مختلف و زندگیشونو داشتن میکردن. تا اینکه در سال 1946 درست بعد از جنگ جهانی دوم همه اینا تغییر کرد. وقتی که آمریکا اختیار این جزایر رو به دست گرفت، یک کابوس تلخ برای مردم این جزایر شروع شد و جزیره تبدیل شد به یک آزمایشگاه برای بمب‌های اتمی و هیدروژنی و مردم این جزایر هم تبدیل شدن به موش‌های آزمایشگاهی برای ارتش آمریکا. اسم یکی از جزیره‌های اونجا هست جزیره بیکینی. در همون سال 1946 افسرهای ارتش آمریکا مردم جزیره بیکینی رو جمع کردن. 167 نفر بودن مثلا و یه شاه هم داشتن به اسم جودا، کینگ جودا، شاه اون جزیره بود. بعد ارتش به کمک یه مترجم بهشون اطلاع دادن که ما قصد داریم که یه آزمایشاتی رو برای نجات بشریت انجام بدیم و اول از همه هم قراره که این کار بزرگ رو که نفعش برای همه جهان میرسه در جزیره شما انجام بدیم. یه جورایی هم اینا رو میگفتن که انگار آره شانستون زده و همچین افتخاری نصیبتون شده، اما خودشون میدونستن که دارن این آدما رو فریب میدن. این رو هم اینجا باید بگم که اون موقع روسا هم داشتن شبیه همین کارا رو در جاهای دیگه ای میکردن. جنگ سرد بوده دیگه، یه مسابقه بود بین این دو طرف که بمب‌هاشون رو به رخ همدیگه بکشن. آمریکا هم گفته بود کجا میتونه این کار رو بکنه؟ جزایر مارشال. یه جای دور از بقیه دنیا که هر کاری کنی کسی خبردار نمیشه. اختیار اونجا هم که تقریبا دست خودش بود. مردم جزیره بیکینی رو ارتشیای آمریکا سوار ناوهاشون کردن و منتقل کردن به یه جزیره دیگه و گفتن شما اینجا موقت باشید، آزمایشات که تموم شد شما رو به جزیرتون برمیگردونیم. بعد شروع کردن آماده سازی برای آزمایش. 87 کشتی بزرگ رو هم آوردن، در اطراف جزیره بیکینی در نقاط مختلف قرار دادن. کشتی‌های بزرگ بودن اما کسی توشون نبود. هدفشون این بود که ببینن که وقتی که مثلا بمب اتمی رو در آب منفجر میکنن تأثیرش روی کشتی‌ها چیه، تأثیرش روی جزیره چی میتونه باشه. یه تعداد زیادی گوسفند و حیوانات دیگر هم مثل کشتی نوح با کشتی آوردن، گذاشتن توی اون کشتی‌هایی که توی آب بود و میخواستن ببینن که اینا چطور میمیرن، چطور پوستشون میسوزه، مطالعه کنن مثلا و حالا که ما این ماده شیمیایی رو بدنشون زدیم چقدر میسوزه، کارای این تیپی. و شوخی شوخی بمب منفجر کردن، بمب اتمی شبیه به همونایی که هیروشیما رو باهاش با خاک یکسان کرده بودن، تو این جزایر زیبا و نزدیک مردمش منفجر کردن. ساعت 6:45 دقیقه روز 24 جولای مردم جزایر اطراف با صدای یک انفجار مهیب از خواب بیدار شدن و اومدن بیرون و دیدن آسمون چه خبره. این ابر قارچ شکل عظیمی که میرفت به سمت آسمون رو دیدن و شروع کردن به جیغ کشیدن. فکر میکردن که آخر دنیا شده و بعد هم تا کیلومترها اون طرفترش خاکستر انفجار روی زمین همینطور میریخت. این برف چند سانتیمتر نشست روی همه سطوح و همه جا رو سفید پوش کرد. بچه‌هایی هم که توی همه این جزایر اطراف بودن ترسیده بودن، اما بعد که این گردهای سفید رو دیدن همینجوری داره میریزه، اینا رو میزدن به سر و صورتشون، فکر کردن چیز جالبی پیدا کردن. اما نمیدونستن اینها آلوده است به مواد رادیواکتیو و از چند روز بعدش موهاشون شروع کرد به ریختن و عوارض رادیواکتیو خیلی زود روی بدن آدما ظاهر شد. انفجارا اثرش بیشتر از اون چیزی بود که ارتش آمریکا محاسبه کرده بود. به خاطر همین آسیبی که به مردم وارد شده بود بیشتر از چیزی بود که تصورش رو می‌کردن. حالا تصاویر این انفجار که بین ده ها کشتی بزرگ اتفاق افتاد و دودش تمام آسمون رو گرفت رو هم در اینستاگرام پادکست داکس میذاریم. اما نکته تأسف‌بار ماجرا اینه که اون انفجار تازه نقطه شروع یک رشته انفجارات دیگه بود. از سال 1946 تا سال 1958، یعنی ظرف مدت 12 سال، ارتش آمریکا 23 آزمایش هسته‌ای و هیدروژنی رو در جزایر مارشال و بیخ گوش مردم اونجا انجام داد. 23 بمب معادل بمب هیروشیما. این انفجارهایی که گفتیم باعث شد که جزیره بیکینی تبدیل بشه به آلوده ترین نقطه جهان به مواد رادیواکتیو و در نتیجه هم آب و تمام منابع غذایی جزیره مسموم بشه، یعنی درختاش، گیاهاش، ماهیاش، همه جانداراش و همه اشیای اونجا آلوده شد. مردمی هم که به طور موقت در یه جزیره دیگه اسکان داده شده بودن هم اونجا دچار سوء تغذیه شده بودن چون غذای کافی بهشون نمی رسید و مدت 22 سال در کمپ‌های موقت زندگی کردن تا اینکه در سال 1968، یعنی 10 سال بود که دیگه آزمایشی انجام نمی شد. اون موقع به مردم گفتن که شما الان میتونید به جزیرتون برگردید و جزایر رو ما پاکسازی کردیم براتون، اما اینطور نبود و خوب پاکسازی نشده بود و به مرور مردمی که برگشته بودن مبتلا به سرطان شدن و جونشون رو از دست دادن. در این مستند با چند حقوقدان و حتی با بازمانده های سربازای آمریکایی اون دوره هم مصاحبه میشه و اونا میگن که ارتش آمریکا همه اینا رو میدونسته و میخواسته که از آدما به عنوان موش آزمایشگاهی استفاده کنه و روی درمان آدمای آلوده به رادیواکتیو مطالعه کنه. بعضی از مردم جزیره که به سرطان مبتلا شده بودن رو هم ارتش آمریکا به خود آمریکا منتقل کرد که روی درمان اونها کار کنن و روشون آزمایش کنن. یه ویدئوی واقعا تبلیغاتی و پروپاگاندایی هم هستش که آمریکایی‌ها از همین مسئله درست کرده بودن که نشون میداد و گوینده میگفت که بله، ما این چند نفر وحشی ساکن جزیره بیکینی رو آوردیم به آمریکا، قشنگ از لفظ وحشی استفاده میکنن. لباس خوب پوشوندیم بهشون، آسمان خراش های شیکاگو رو دارن میبینن، بعد بردیمشون به بیمارستان، اونجا تست شدن، بعد از تست یه سیب بهشون دادیم. واقعا با یه منت و توهینی این ویدیو درست شده. اما اون روزی که ساکنان بیکینی رو بعد از 22 سال داشتن به جزیرهشون برمیگردوندن، مردم توی ناو آمریکایی نشسته بودن ازشون فیلم میگرفتن ارتش آمریکا. یه خانواده سه نفری بودن، یه آقا و یه خانم و یه پسر 12 ساله. خیلی هم خوشحال و امیدوار بودن توی فیلم که داریم به خونمون برمیگردیم. آقاه که همون اول مبتلا شد به سرطان و جز همون گروه به قول اون فیلم وحشی‌هایی بود که برای آزمایش به آمریکا رفت و آخرش هم از دنیا رفت. پسرشون هم در 18 سالگی سرطان گرفت و از دنیا رفت. در این مستند با اون خانم بازمانده اون خانواده صحبت می‌کنن و اون خانم از دردهاش میگه و از این میگه که من نمیبخشم اینا رو، ما داشتیم زندگیمونو میکردیم، اینا اومدن کشور ما رو گرفتن و ما رو کردن موش آزمایشگاهی خودشون. همون خانومم هم مدت کوتاهی بعد از اون مصاحبه به خاطر سرطان از بین میره. تأثیرات مخرب اون بمب‌ها هنوزم قربانی میگیره و هنوز نوزادهای زیادی هستن که با معلولیت در این جزیره به دنیا میان. به خاطر آلودگی بالای جزیره بیکینی خیلی از مردمشون مجبور شدن رفتن در جزایر دیگه در حاشیه شهر و با یه امکانات حداقلی زندگی میکنن، بدون برق، بدون آب بهداشتی و با یک فقر شدید اقتصادی. اما همون موقع که اولین بمب منفجر شد، اخباری هم در رسانه‌های غربی در موردش منتشر کردن و مردم غرب یه چیزایی راجب بمب براوو و جزیره بیکینی شنیدن. همون سال یه طراح فرانسوی که داشت لباس شنای زنونه جدیدی رو طراحی میکرد، اسم اون لباس شنا رو از روی اسم این جزیره گذاشت بیکینی و میدونیم که این اسمم روی لباس شنای زنونه موند. بعدش هم در مطبوعات انقدر تبلیغ شد که بیکینی شد سمبل سلامت و شادابی زنان غربی. حالا وضعیت در خود جزیره چطور بود؟ بیشتر زنان جزیره بیکینی مبتلا شدن به سرطان تیروئید. اما تمام این دردی که تعریف کردیم مربوط میشه به آزمایشاتی که دهه ها قبل انجام شده و هدفشون هم این بوده که در رقابت هسته‌ای با روسیه کم نیارن. اما این تازه تمام ماجرا راجع به جزایر مارشال نیست. در دهه 1990 آمریکا در یه جزیره دیگه از همون جزایر مارشال یه پایگاه هوایی رو تأسیس کرده به اسم پایگاه رونالد ریگان. هدفشون اینه که چین رو در تیررس موشکای خودشون داشته باشن از اونجا. باز دوباره مردم جزایر مارشال شدن موش آزمایشگاهی تجهیزات نظامی آمریکا. اینجوری که یه موشکای از یه پایگاه هوایی دیگه‌ای در خاک آمریکا در ایالت کالیفرنیا بلند میشه، 5000 کیلومتر مسیر رو طی میکنه و بعد باید بیاد به نقطه تعریف شده در یکی از جزایر مارشال اصابت کنه. این تمرینا رو میکنن که دقت موشک رو ببرن بالا و البته یه زنگ خطری هم هست برای چین که میگه من از کالیفرنیا دارم با این دقت این جزیره ها رو میزنم، خیلی هم راحت میتونم تو رو بزنم. اما غیر از این تصور بکنید که اون جزایر خیلی هم به هم نزدیک هستن و مردم یه دفعه یه وقتایی میبینن که یه موشک زوزکشان داره بهشون نزدیک میشه. مردم جزایر مارشال واقعا دیگه کلکسیون همه بدبختی ها رو دارن. وضعیت بهداشت افتضاح، برق ندارن، فقر مالی، آلوده به رادیواکتیو، تازه غذاشون هم به خاطر آلودگی جزیره باید همه رو از خارج به صورت کنسرو شده وارد بکنن. یعنی اون بهشت استوایی که یه روزی پر بود از ماهی و میگو و نارگیل و میوه‌های مختلف نمیتونن از اونا بخورن و فقط کنسرو میخورن چون همه اونا آلوده شده. و برای همینم بیشترین آمار دیابت در دنیا رو مردم این جزیره دارن. حالا اینا این همه گرفتاری دارن، یک کمی اون طرفتر ارتش آمریکا یکی از جزیره‌ها رو پاکسازی کرده و اختصاص داده به محل زندگی نظامیان آمریکایی و خانواده‌هاشون. اون جزیره رو تبدیل کردن به یه آمریکای کوچیک، یه آمریکای استوایی زیبا. بهترین امکانات و غذاها براشون میاد و صبح به صبح هم همین آدمایی که به خاطر کارهای ارتش آمریکا در حاشیه جزیره در فقر دارن زندگی میکنن با قایق میرن به اون جزیره، زمینای گلف نظامیای آمریکایی رو آب میدن، توی تفریحگاه‌های آمریکایی‌ها کار میکنن و کارهای از این دست. و آخر روزم خسته سوار بر قایق دوباره به زاغه‌هاشون در جزیره خودشون برمیگردن. مردم جزیره‌ای که تا چند دهه پیش در آرامش و در وفور نعمت داشتن زندگی خودشونو می‌کردن به این روز افتادن. یه چیز دیگر هم بگم، قصه‌های کارتون باب اسفنجی توی آب‌های جزیره بیکینی اتفاق می‌افته. همین جزیره بیکینی از جزایر مارشال. یعنی با همه بدبختی‌هایی که مردم اونجا دارن، اما باز از بیرون سمبل یه جای شاد و بامزه معرفی میشه. هر یه دونه موشکی که به طور آزمایشی از طرف آمریکا به جزایر مارشال شلیک میشه 100 میلیون دلار ارزش داره. آمریکا خیلی راحت میتونه به جای 5 تا، فقط 5 تا از اون موشک‌ها 500 میلیون دلار خرج کنه و زندگی این آدمای رنج کشیده رو کمی بهتر کنه، اما تا به حال حاضر نشده این کار رو بکنه. مردم جزایر مارشال میگن که ما این پایگاه رو نمیخوایم، بودنش برای ما چه سودی داره؟ این پایگاه فقط اینجاست که آمریکایی‌ها هی تمرین کنن که اگه یه روزی خواستن چینو بزنن بهتر و دقیق‌تر بزنن. ما دوست داریم که کشورمونو برگردونیم و مال خودمون بکنیم. در قرن 19 میلادی چین برای طبقه اشراف آمریکایی حکم یه معدن طلا رو داشت، چون میتونستن اونجا تجارت تریاک بکنن و پول هنگفتی رو به جیب بزنن. مثلا پدر بزرگ فرانکلین روزولت از رؤسای جمهور آمریکا هم در همین تجارت بوده و هنوز هم خانواده های صاحب نفوذی تو آمریکا هستن که اجدادشون در چین تجارت تریاک میکردن. یک مورخ توی این مستند میگه که خیلی از شهرهای صنعتی و دانشگاهی توی ساحل شرقی آمریکا با پول تجارت تریاک ساخته شدن. شهرهایی مثل پرینستون، هاروارد و ییل. ولی کسی الان اجازه نداره راجع به این حرف بزنه و الان اگه شما به موزه های مربوط به تجارت بین آمریکا و چین برید میبینید که راجع به چای و ابریشم صحبت میشه، ولی در مورد تریاک چیزی نمیگن، در حالی که تجارت بسیار بزرگ و سوداوری برای آمریکایی‌ها بوده. حالا این تجارت تریاک و بعدتر میگیم جنگ تریاک چی بوده؟ توی مستند خیلی واردش نشدن، اما من اینجا یه توضیح کوچیکی میدم چون خیلی شنیدنیه. داستان مال زمانیه که بریتانیا هند رو گرفته بود و استعمارش میکرد و با پولش با کشورهای دیگه داد و ستد میکرد. مثلا از چین چای میخریدن میفرستادن به بریتانیا، یا ابریشم میخریدن میفرستادن بریتانیا کشور خودشون. مردم بریتانیا هم خیلی علاقه نشون دادن به این محصولات، خصوصا به چای که از چین میومد، و بریتانیا دید که داره پول خیلی زیادی رو به تاجرهای چینی میده و عوضش هم چیزی نداشتن که خودشون به چینیا بفروشن. در واقع موازنه مالیشون منفی بود و به نفع چینیا بود و اومدن یه نقشه پلیدی کشیدن. در هند تریاک کاشتن و بردن تریاک رو به چینیها فروختن و در عوضش چای و ابریشم خریدن. با این کارشون نه تنها تراز تجاری خودشونو درست کردن، بلکه پول هنگفتی به جیب زدن، اما یه ملت بزرگ و پرجمعیت رو آلوده به تریاک کردن. سالها بعد که چینیا دیدن کشورشون داره اصلا میپاشه، اومدن اعتراض کردن و انبارای تریاک انگلیسی ها رو آتیش زدن. اما انگلیسی ها میرن از آمریکایی ها و فرانسوی ها کمک میگیرن و به چین حمله نظامی میکنن و خیلی زودم بخشایی از خاک چین رو هم اشغال میکنن. حکومت اون موقع چین هم نهایتاً مجبور میشه که کوتاه بیاد و همونجا بود که انگلیسی ها کلی هم امتیاز میگیرن از چین و اونجا بود که هنگ کنگ رو مستعمره خودشون میکنن و از چنگ چین درش میارن. این داستان کلی تجارت تریاک بود که خیلی جالبه و حالا نمیخوایم خیلی واردش بشیم، اما در اینترنت منابع خیلی زیادی به فارسی هم وجود داره اگه علاقه مند هستید. اما بحث اصلی اینه که در اون گیرودار ارتش آمریکا هم در جنگ تریاک و در جریان اشغال چین حضور داشته و بعد هم تجار آمریکایی هم منفعت زیادی رو از فروش تریاک در چین داشتن و اون پول رو با خودشون به آمریکا بردن. اما غربی هایی که به چین حمله نظامی کرده بودن و مونده بودن در چین یه نگاه از بالا به پایینی به مردم چین داشتن. بعدم تجارت کثیفی رو داشتن انجام میدادن و غیر از اونم مبلغین مذهبیشون رو آورده بودن، فرستاده بودن در چین که مردم چین رو مسیحی کنن. اینا باعث شده بود که خیلی از مردم چین بعدشون بیاد از خارجی ها و دنبال این بودن که اینا رو از چین بیرون بکنن. برای همین دست به یه شورش زدن به اسم شورش مشتنها که اون رو هم خارجی ها خیلی شدید و خشن سرکوب کردن. خلاصه درد سرتون ندم، این موضوع به همین ترتیب بود تا اینکه در سال 1949 مردم چین به رهبری ماو دست به انقلاب میزنن و خارجی ها رو از چین.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
بیرون میکنن. بعد از اونم آمریکا از چین کینه میگیره و این بدبینی به چین همینطور ادامه پیدا کرد. جالب این که یک مورخی توی این مستند میگه که خود ماو چندین بار دنبال این بوده که با رؤسای جمهور آمریکا مذاکره کنه و چند بار پیام فرستاده اما هیچ پاسخی دریافت نکرده. از اون طرف در وزارت خارجه آمریکا هر کسی اگه میگفت با چین بریم مذاکره کنیم بهش میگفتن خائن و اخراجش میکردن. اما در سال 1979 و بعد از مرگ ماو معادل 1358 شمسی سیاست‌های چین هم آروم آروم شروع کرد به تغییر. اون موقع بیشتر جمعیت چین زیر خط فقر بودن و رهبران سوسیالیست چین گفتن که درسته که سوسیالیسم دنبال برابریه اما سوسیالیسم به معنای این نیست که همه فقیر باشن و بعد از اون اومدن یه تغییراتی در نحوه حکومتداری خودشون دادن. تبعات این تغییرات در چین بازگشت نظام سرمایه‌داری بود، منتها این بار تحت کنترل و نظارت خود حزب کمونیست، یعنی یه نسخه جدیدی از سرمایه‌داری. و نتیجه هم این شد که بیشتر مردم از خط فقر در اومدن بیرون و الان چین جایگاه دوم اقتصادی دنیا رو داره. خونه ماو، رهبر فقید انقلاب چین، الان تبدیل شده به یه موزه و جالبه که ساختمون موزه ماو توسط ساختمونای بلندی که پر از برندهای غربی و کالاهای سرمایه‌داری الان محاصره شده. اریک لی یک کارآفرین موفق چینی هست که توی آمریکا درس خونده و آدم موفقیه توی چین. اون میگه که بله مشکلات زیادی در چین هست اما حزب حاکم تونسته ثابت کنه که توانایی حل مشکلات هم داره. میگه که من یه جوکی ساختم، شما در آمریکا میتونید احزاب سیاسی رو تغییر بدید ولی نمیتونید سیاست رو تغییر بدید. در چین اما شما نمیتونید حزب رو تغییر بدید اما میتونید سیاست ها رو تغییر بدید. منظورش اینه که در آمریکا مثلا میتونید با رأی دادنتون ترکیب آدمایی که توی کنگره هستن یا در قدرت هستن رو تغییر بدید ولی سیاست های کشور تقریبا ثابت میمونه. نگاه کنید به مثلا قوانین اسلحه یا نگاهشون به اسرائیل یا خیلی چیزهای دیگه، خیلی سخت تغییر میکنن این سیاست ها. در چین اما میگه شما نمیتونید حزب رو تغییر بدید اما میتونید سیاست ها رو تغییر بدید. درسته که آدما هم اونا هستن اما اونا اسیر یه سیاست خاص یا یه ایدئولوژی خاص نمیمونن و خیلی چابک سیاستی که براشون بهتره رو در پیش میگیرن. این حرفیه که آقای اریک لی چینی میزنه و میگه که تفاوت چین و آمریکا به نظر من اینه. برای همین میگه که سیاست‌های حزب کمونیست چین از زمین تا آسمون تغییر کرده. میگه ما در چین نظام سرمایه‌داری نداریم، ما سیستم اقتصاد بازار داریم. در چین هیچ وقت این اتفاق نمیفته که یه گروهی از میلیاردرها بتونن روی سیاستمدارا تأثیر بذارن، یعنی از این نظر میگه شبیه به آمریکا ما نیستیم. میگه سیستم چین یکم پیچیده است و شاید شما بی بی سی یا سی ان ان رو ببینید یا اکونومیست رو بخونید فکر کنید که چین رو فهمیدید، ولی با خوندن اینا غیر ممکنه که چین رو درست بفهمید و خوب ارزیابی کنید. و ایشون میگه که در مقایسه با وزنی که چین داره اهداف چین خیلی فروتنانه است اتفاقا و چین هیچ وقت دنبال این نیست که دنیا رو اداره کنه، حتی قصد نداره که آسیا و اقیانوسیه رو هم بخواد اداره کنه و فقط چین قصد داره که جلوی آمریکا وایسته، مانع سلطه آمریکا توی آسیا و اقیانوسیه بشه و فکر میکنه که حقش رو داره که مقابل آمریکا هم وایسته. خب تا اینجا از جزایر مارشال رفتیم به چین و حرف چند نفر از صاحب نظرهای چینی و آمریکایی رو شنیدیم. حالا از چین میریم به ژاپن در جزیره اوکیناوا، جایی که نیروی دریایی ارتش آمریکا با 32 سایت نظامی جزیره رو اشغال کرده و این جزیره هم از اصلی ترین اماکن نظامی بوده که آمریکا از اونجا به کره، ویتنام، کامبوج، افغانستان و عراق حمله کرده. آسمون این جزیره پر از هواپیما و هلیکوپتر. این سنگینی حضور ارتش یک کشور خارجی رو میتونید توی بیشتر نقاط این جزیره حس بکنید. فنسا و حصارهای مختلف، تابلوهای اخطار که وارد نشوید، منطقه نظامی است و غیره. جزیره اوکیناوا یکی از خطوط مقدم آمریکا در مقابل چین است. چون خیلی هم نزدیک به چین. بیشتر شهرهای مهم چین در شعاع 1000 کیلومتری یا نهایتاً 2000 کیلومتری این پایگاه هستند. یعنی کاملاً در تیررس موشک‌های آمریکا هستند. من خودم همیشه فکر می‌کردم که دولت آمریکا با دولت ژاپن نشستن و با هم به توافق رسیدن، گفتن که ما بخشایی از زمین این جزیره رو به آمریکا میدیم که پایگاهشون اونجا بسازن. اما سخت در اشتباه بودم. اونجا واقعا به معنای واقعی کلمه توسط آمریکا اشغال شده. یعنی در سال 1945 وقتی که آمریکایی‌ها ژاپن رو در جنگ جهانی دوم شکست دادن، همون موقع به این جزیره هم حمله کردند و یک چهارم جمعیت جزیره در حمله آمریکایی‌ها کشته شدند. و همون جنرال مکارتور معروف که در مورد آینده ژاپن و امپراتورش تصمیم گرفت، اونم به اوکیناوا اومده بود و اصلا تا 27 سال این جزیره جز ژاپن نبود و زیر نظر آمریکا اداره میشد. اشغال نظامی تا این حد، یعنی آمریکا حس میکرد که زمین خودشه و هر کاری که دلش میخواد میتونه بکنه. در سال 1955 10 سال بود که جنگ تموم شده بود، یه دفعه اینا سربازاشون ریختن توی مزارع مردم، خونه‌های مردم خرابشون کردن، آتیششون زدن و پایگاه‌هاشون رو بزرگتر کردن. دیگه از سال 1972 مالکیت جزیره برگشته به ژاپن و نظامیای آمریکایی دیگه از این کارا نمیتونن بکنن، اما هنوز حضور دارن اونجا. به خاطر همینم ترس و نفرت از جنگ و حضور نظامی بیگانه در بین مردم اون جزیره هنوزم هست و گروه‌هایی از کنشگرهای اجتماعی هستن که هر روز میرن مقابل اون پایگاه تجمع میکنن، اعتراض میکنن و موفقم شدن که جلوی ساخت پایگاه بیشتر رو بگیرن و به طور جدی دنبال این هستن که اینا رو از ژاپن بیرون کنن و ژاپن بالاخره ارتش خودش رو داشته باشه. در یه صحنه از این فیلم هم هست که وقتی که تیم ساخت مستند در مقابل پایگاه و در کنار همون کنشگرا بودن و یکی از پیروزی‌هاشون رو داشتن جشن می‌گرفتن، هلیکوپترهای عظیم الجثه آمریکایی به قصد ترسوندن این آدما در ارتفاع پایین پرواز می‌کردن، هی می‌اومدن سمت اینا، چون صداشون و بادی که درست می‌کنن باعث رعب و وحشت می‌تونه بشه. اما تهدید این هلیکوپترها یه مسئله همیشگی هست در جزیره اوکیناوا. خیلی اوقات معلم‌ها توی مدرسه مجبورن درس رو متوقف کنن به خاطر سر و صدا و ترسی که اصلا به بچه‌ها وارد می‌کنن. یه یادآوری کنم اینجا، اینکه برخلاف جزایر مارشال که یه کشور توسعه نیافته با جمعیت کمه، اینجا در ژاپن خودش دیگه یه کشور پیشرفته است و مردم توی اون جزیره کلی کسب و کار دارن، تراکم جمعیت بالاست. 1.5 میلیون نفر اونجا زندگی دارن میکنن تو همون جزیره و اون وسط هم چندین پایگاه نظامی هست. یه بارم یه هواپیمای آمریکایی در جزیره سقوط کرده و روی یه مدرسه ابتدایی افتاده. البته قبلش خود خلبان به صورت اتوماتیک با چتر از هواپیما بیرون انداخته شده و نجات پیدا کرده، اما یه تعداد زیادی بچه کوچیک تو آتیش سوختن و یا بعد از آتیش سوزی و تحمل سالها درد از دنیا رفتن. غیر از اونم 44 سانحه هوایی دیگه هم تو جزیره اتفاق افتاده که به خیر گذشته و تلفات چندانی نداشته. موضوع دیگه‌ای که باعث رنجش مردم اون منطقه هست و البته هر جای دیگه‌ای از آسیا که آمریکایی‌ها پایگاه نظامی دارن، مسئله نوع ارتباط سربازای آمریکایی با زنان اونجاست و تعداد مزاحمت‌ها و حتی تجاوز به زنان و دختران اون منطقه هم بالاست و مردم هم مدام به این مسئله اعتراض میکنن. در زمان ساخت این مستند هم یکی از پیمانکارای ارتش آمریکا به یه دختر جوان تجاوز کرده بود و به قتل رسونده بودش. اما یکی از اتفاقای مخوفی که در این پایگاه افتاده این بود که در زمان جنگ سرد ارتش آمریکا به صورت پنهانی سلاح‌های اتمی رو در همین پایگاه اوکیناوا انبار کرده بود. بیشتر هم هدفشون مقابله با چین بوده و اون موقع دولت و مردم ژاپن هم از این مسئله اطلاعی نداشتن. در همون سالا یه بار سلاح اتمی تقریبا در حالت شلیک به سمت چین هم قرار گرفته که پرسنل پایگاه اتفاقی به دستوری که گرفته بودن شک میکنن و در لحظات آخر قبل از شلیک متوجه میشن که دستور اشتباه بوده و ضربتی جلوی شلیک رو میگیرن. اون افسری که همون موقع اونجا بود الان دیگه پیرمردیه برای خودش. اون میگه که ما بعد از اون قضیه به هم نگاه میکردیم، میگفتیم که به همین راحتی ممکن بود که بزنیم تمام دنیا رو خراب کنیم. خب همونطور که در ابتدای این اپیزود گفتم، این فیلم مستند بیشتر چشم‌اندازی که کشور چین می‌بینه رو داره پوشش میده. اما برای اینکه ماجرا رو یکمی بهتر از نگاه هر دو طرف درگیر ببینیم، از آرمین منتظری پرسیدم که ریشه‌های مناقشه آمریکا و چین در اقیانوس آرام رو برامون توضیح بده. پاسخ ایشون رو بشنوید. آرمین منتظری روزنامه نگار حوزه سیاست خارجی و مترجم کتاب است.
در خصوص امریکا، ببین خواه ناخواه امریکا در حال حاضر قدرتمندترین کشور جهانه. باید دید که امریکا این قدرت رو از کجا به دست آورده، یعنی امریکا چطوری شده امریکا. اگر به تاریخ مراجعه بکنیم، کشورهایی که امپراتوری داشتن، در واقع بر جهان سلطنت کردن، همشون یه ویژگی مشترک داشتن و اون ویژگی مشترکشون این بود که نیروی دریایی قدرتمندی داشتن. در واقع این نیروی دریایی قوی و کنترلش بر آبراها باعث میشد که هم تجارت راحت‌تر انجام بشه و همین که قدرت بیشتری داشته باشن تا با مهاجم برخورد بکنن. این کنترل اون موقع بیشتر توی اقیانوس اطلس بود، یعنی هم امپراتوری بریتانیا هم امپراتوری اسپانیا کنترلشون روی اقیانوس اطلس خیلی زیاد بود. اما بعد از جنگ جهانی اول و خصوصا بعد از جنگ جهانی دوم، اقیانوس آرام اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. چرا؟ چون امریکا برای شرکت تو این دوتا جنگ باید از اقیانوس آرام میگذشت و خودشو میرسون به صحنه نبرد. بنابراین آرام آرام کنترل اقیانوس آرام رو به دست گرفت. بعدش هم اوایل دهه 80 میلادی دنیا از اقیانوس اطلس شیفت کرد به سمت اقیانوس آرام. مبادلات تجاری که از طریق آبراهای اقیانوس آرام انجام میشد برای اولین بار بیشتر از مبادلاتی شد که از اقیانوس اطلس انجام میشد. هر کشوری که بر اقیانوس آرام کنترل داشت میتونست آقایی کنه به دنیا. چرا؟ چون اقیانوس آرام قلب تجارت جهان بود و در حال حاضر کنترل این اقیانوس دست امریکاست. حالا چرا امریکا جلوی چین ایستاده؟ چون چین داره این قدرت رو به چالش میکشه. برای همینه که امریکا واکنش نشون میده. حالا شاید یه کسی این وسط پاشه بپرسه که چرا اصلا چین داره جلوی امریکا وامیسته؟ اقتصاد خوبی داره، قدرتش هم زیاده. خب سرشو بندازه پایین، زندگیشو بکنه، برای مردمش رفاه ایجاد کنه. اصلا چرا با امریکا سرشاخ میشه؟ خب اگه شما یه نگاهی به چین بندازید روی نقشه، میبینید که چین تقریبا یه جزیره است. منظورم از جزیره به لحاظ جغرافیاییه، یعنی جایی واقع شده که همه طرفش بسته است. نکته مهم اینجاست که چین تو شرق و جنوب شرقش میرسه به اقیانوس آرام که بحث ما دقیقاً اینجا داره اتفاق میفته. یه نکته دیگه، وقتی که به تدریج قدرت یک کشوری زیاد میشه، اون کشور به صورت اتوماتیک وار نیاز به توسعه و گسترش داره، نمیتونه محدود بمونه. از طرف دیگه برای اینکه بتونه برای خودش امنیت ایجاد کنه نیاز به یه فضای حائل داره. بافر زون برای کشور خیلی خیلی مهمه و بسته به جغرافیای هر کشوری فرق میکنه. در واقع همون دیواریه که هر کسی دور خونش میکشه تا امنیت داشته باشه. در واقع این دیواره اجازه نمیده که هر کسی سرشو بندازه پایین بیاد وارد خونه بشه. حداقل یه دیواری جلو خونه هست. چین داره تو منطقه شرق و جنوب شرقی خودش یه تحرکاتی انجام میده که باعث میشه که امریکایی‌ها احساس بکنن که ممکنه کنترل اون منطقه از اقیانوس آرام از دست بدن، یک منطقه کاملا استراتژیک و فوق‌العاده حائز اهمیت. چین اونجا داره جزیره میسازه، توانایی‌های نظامیش اونجا تقویت میکنه برای اینکه میخواد بافرزون داشته باشه، برای اینکه میخواد خودش آماده کنه برای فاز بعدی در واقع رشد قدرت سیاسی و اقتصادیش. مجموعه اینها رو اگر شما کنار هم قرار بدین میبینید که چین چرا داره این رفتار رو میکنه، هدفش چیه و آمریکا چرا جلوی چین ایستاده. برای اینکه امریکا نمیخواد اون کنترل خودش رو بر اقیانوس آرام از دست بده، چون از یک طرف اقیانوس آرام هم بافرزون چین محسوب میشه هم بافرزون امریکا. یعنی چین اگر بتونه به اقیانوس آرام آقایی بکنه خیلی راحت میرسه به مرزهای امریکا.
توضیحاتی که آرمین داد مبسوط و شنیدنی بود، اما من به خاطر کم بودن وقت پادکست مجبور شدم که بخش کوتاهی ازش رو اینجا بیارم، ولی فایل کل صحبتاش رو در کانال تلگرام پادکست داکس میذارم. پیشنهاد میکنم که حتما هم گوش بدید، صحبتهای خیلی جالبی بود. ضمناً هم اگه به موضوع سیاست خارجه علاقه‌مند هستید، آرمین اخیراً یه پادکست با همین موضوع به اسم پریسکوپ درست کرده و در اون روایت‌هایی از پشت پرده سیاست خارجه کشورها رو تعریف میکنه. ممنون از دوست خوبم آرمین منتظری. تا اینجا در مورد پایگاه جزایر مارشال و اوکیناوا صحبت کردیم. حالا میریم به کره جنوبی و جزیره ججو. جزیره ججو یه منطقه طبیعی زیبا هست که به عنوان میراث جهانی ثبت شده و اتفاقا دولت کره جنوبی این جزیره رو به عنوان جزیره صلح جهانی اسم گذاشته. ولی در همین جزیره صلح جهانی یکی از تحریک‌آمیزترین پایگاه‌های نظامی ساخته شده. یک پایگاه نظامی آمریکایی در 600 کیلومتری شانگهای، شبیه به جزایر مارشال و جزیره اوکیناوا، این هم یکی از خطوط مقدم محور آسیا هستش. ناوهای هواپیمابر آمریکا، زیردریایی‌های اتمیشون و همینطور ناوشکن‌هاشون که مجهز هستن به موشک‌های بالستیک، همه‌شون میتونن توی این پایگاه حضور داشته باشن. در واقع اینجا یه پایگاه دریایی هست که با هدف مقابله با چین طراحی و ساخته شده. مسیر حیاتی که چین داره به بقیه دنیا یه راه دریایی هستش که باهاش میتونه نفت رو وارد چین کنه و کالاهایی هم که در داخل چین ساخته رو از اونجا با کشتی به بقیه دنیا صادر بکنه. و این مسیر حیاتی چین خیلی راحت میتونه زیر آتیش همین پایگاه باشه. یعنی انگار که آمریکا اسلحه گذاشته کنار گوش چین و میگه که هر کاری که من میگم انجام میدی، وگرنه خیلی راحت مسیر صادرات و واردات رو میبندیم. شاید هم اصرار چین به اجرای اون پروژه معروف راه و کمربند جاده ابریشمش هم همین باشه. احتمالاً میخواد که کالاهاش رو از مسیری منتقل کنه که زیر آتیش آمریکا نباشه. از راه آهن و مسیر جاده‌ای میخواد استفاده کنه. بگذاریم. در این جزیره هم کنشگرهایی هستن که میان و مقابل پایگاه تجمع میکنن. خیلی اوقات هم تجمعاتشون رو پلیس سرکوب میکنه. اما بازم میان و معتقدن که این پایگاه میتونه باعث ایجاد تنش بین کره و چین باشه و میگن چرا ما باید بین خودمون و همسایه‌مون تنش درست کنیم. ایالات متحده آمریکا کشوریه که امپراتوری خودش رو از راه حضور نظامی گستردش در دنیا درست کرده و قوام داده. آمریکا 4000 پایگاه نظامی در داخل خاک خودش داره و نزدیک 1000 پایگاه نظامی هم در نقاط دیگه دنیا داره. از آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین تا تا آسیا، استرالیا، کشورهای حوزه خلیج فارس، آفریقا و اروپا. در خیلی از مناطق حضور داره و هیچ ارتش دیگه‌ای نیست که همچین حضوری رو داشته باشه. ارتش آمریکا ادعا می‌کنه که بر 52% از سطح کره زمین تسلط داره. در این مستند بیشتر با مورخین و نویسنده‌ها و افراد صاحب نظری مصاحبه شده بود که عمدتاً مخالف این حضور نظامی آمریکا بودند. اما با چند نفر که طرفدار حضور نظامی آمریکا توی کشورهای مختلف بودن هم مصاحبه شده تا ببینن اونا چی میگن. یکیشون یه نماینده کنگره آمریکا بود که عضو کمیته سیاست خارجی کنگره بود. اون میگه که اگه ما قراره یه کشور آزاده باشیم باید خطر کنیم، به خاطر اینکه یه کشورهای بدکاری هستن که میخوان آدم خوبا رو از بین ببرن، بنابراین ما نباید بذاریم که اینطور بشه. حالا کی تعریف میکنه آدم خوبا کیان، آدم بدا کیان معلوم نیست. بعد میگه که چین میخواد که روی تمام شرق دور تسلط داشته باشه. میگه ژاپن هم قبل از جنگ جهانی دوم همین نیت رو داشت. پس ما الان باید جلوی چین وایسیم، نذاریم که اینم باز بشه برامون ژاپن دوم. اینم یه دیدگاه. با یه استراتژیست نظامی آمریکا هم مصاحبه میشه. اون میگه که ما باید یه موقعیت برتر نظامی رو داشته باشیم، طوری که دشمنمون هوس نکنه که رفتار تهاجمی داشته باشه با همون، یا مثلا اقدامات تهدیدآمیز مقابل ما بخواد انجام بده. برای همینی که ما باید حضور نظامی سنگین داشته باشیم. سازنده مستند از یه مقام وزارت خارجه آمریکا هم میپرسه که ناوهای آمریکایی با کلی تسلیحات دم در چین هستن. میخوام بدونم اگه چین این کارو با آمریکا میکرد چطور میشد؟ مثلا اگه ناوهای چینی در اطراف ساحل آمریکا بودن. جواب میده که اولا که حضور ما با دعوت گرم بیشتر کشورهای اون حوزه هستش و ثانیا این حضور ما توسط مقامات چینی هم پذیرفته شده است. مستندساز میگه پذیرفته شده است، بعد نقشه رو نشون میده که پایگاه‌های آمریکایی دور تا دور چین رو گرفتن. میگه چطور ممکنه چین همچین چیز رو بپذیره؟ یک نکته دیگه‌ای که توی مستند بهش پرداخته میشه تهدیدهای کلامی هست، که در واقع غیر از تهدیدهای نظامی یه سری تهدیدهای کلامی هم بین این دو کشور وجود داره مدام. یعنی هر از گاهی رهبرای دو کشور یه خط و نشونی برای همدیگه میکشن و برای اینکه نمیخوانم که ضعیف ظاهر بشن هیچ کدوم از دو طرف هم کم نمیارن و مدام هم جواباشون رو شدیدتر میدن. و این تنش‌های کلامی هم مسئله‌ای هستش که خیلی راحت میتونه بازی رو به سمت یه جنگ ناخواسته بکشونه. اینجا یه استاد دانشگاه به اسم دکتر استفن ستار حرف خیلی جالبی میزنه. میگه وقتی یه سیستم به طور ثابت برای کشدار برنامه‌ریزی میکنه، طبیعیه که به این کارش عادت میکنه و میپذیره این رو بدون اینکه دیگه بخواد به عواقبش فکر بکنه. میگه اگه چین یه بمب اتمی روی آمریکا بریزه، غیر از اون تلفات میلیونی که همون موقع میذاره، اون انفجار اولیه باعث میشه که مساحتی بالغ بر 10 کیلومتر آتیش بگیره و بعد از 20 دقیقه تمام اون آتیش تبدیل میشه به یه طوفان آتشین که راه میفته توی کشور و همه چیزو از بین میبره. و بعد از اون آمریکا صدها بمب روی چین میریزه و اونجا هم آتش سوزیای مهیبی درست میشه. وقتی که این دودها رو با هم حساب میکنید میشه میلیون ها تن کربن سیاه که میره بالای ابرها و 10 سال یا بیشتر همون بالا میمونه و مانع رسیدن نور خورشید به زمین میشه. در نتیجه بعد از چند هفته دمای زمین به زیر صفر میرسه و تا 3 سال هم هر روز هی سردتر و سردتر میشه. طبیعیه که توی اون سرما هیچ گیاهی رشد نمیکنه و به تدریج آدم ها از گرسنگی میمیرن. بنابراین این کوری خوندن ها میتونه به قیمت از بین رفتن نسل بشر تموم بشه. در انتهای فیلم سازنده مستند میگه که ما چه بخوایم چه نخوایم یه قدرت اقتصادی بزرگی داریم به اسم چین که داره هی بزرگتر میشه. میگه به نظرم ما باید رابطمون رو باش حفظ بکنیم و مانعی برای همدیگه نباشیم. البته میتونیم راجع به تجارت و سیاست با هم یه اختلافاتی داشته باشیم، اما این حلمن مبارز طلبیدن ها بدترین کار ممکنه. این مستند در سال 2015 ساخته شده، یعنی زمانی که ترامپ انتخاب شده بود اما قدرت رو هنوز به دست نگرفته بود و اون زمان مستندساز نگرانی هایی رو راجع به تشدید بحران بین آمریکا و چین مطرح می‌کرد، که خب البته دیدیم که تنش‌ها خوشبختانه منجر به جنگ نشد، اما یه جنگ تجاری بین چین و آمریکا به وجود اومد. خب این بود مهمترین بخشای این مستند جذاب که توسط جان پیلگر، روزنامه نگار شناخته شده استرالیایی ساخته شده. فیلم در مورد رابطه قدرت شماره 1 و شماره 2 اقتصاد دنیاست که هر دو هم مجهز به سلاح‌های اتمی هستند. تازه هر دو طرف هم برای یه رویارویی هسته‌ای مدام در حال برنامه‌ریزی و تمرین هستند. این فیلم به نظرم فیلم خوبی بود و تلاش کرد که این تنش رو از دریچه چشم چین ببینه، چون اون چیزی که آمریکا میبینه رو بیشترمون در رسانه‌ها میخونیم و اونا تلاش هم میکنن که مسئله از این زاویه چین کمتر دیده بشه. بنابراین فرصت خوبی بود که با دیدگاه چین هم آشنا بشیم. و شاید هم نقدی که بشه به این فیلم وارد کرد همینه که ما فقط کارهای بد آمریکا رو تو این فیلم میبینیم، کارهای احتمالاً بد چین رو نمیبینیم. و اینکه گرچه این مستند در مورد استراتژی نظامی آمریکا برای برخورد با چین هست، اما میشه شباهت‌هایی دید با استراتژی آمریکا در برخورد با کشورهای دیگه مثل ایران یا روسیه، که آمریکا دور تا دور این کشورها هم پایگاه نظامی درست کرده و بهشون میگه که ما به دعوت همسایه‌هاتون اینجا هستیم و شمایید که دارید اقدامات تحریک‌آمیز انجام میدید و لا حضور ما کاملا مشروعه. غیر از اینها اطلاعاتی هم که فیلم در مورد خطوط مقدم جنگ احتمالی آمریکا میده و اینکه آمریکا چطور در اون مناطق وارد شده و چطور حضور داره هم خیلی اطلاعات جالبی بود و البته حقایق تکان دهنده ای رو داشت. امیدوارم که این اطلاعات براتون سودمند بوده باشه و شنیدن این اپیزود کمک کرده باشه که دید کامل‌تری رو نسبت به این موضوع داشته باشید. ممنون از همراهیتون و تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی، خدا نگهدار.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.